رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
همیشه شروع یه راه خیلی ساده تر از ادامه دادن اون راهه و البته مهمترم هست. متاسفانه مسلمانای صدر اسلام حواسشون به این مسئله نبود و برای همینم هم نتونستن مسیر نورانی که یه روزی با پیامبر شروع کردن و بعد شهادت رسول خدا ادامه بدن. خطری که خدا هم در قرآن کریم یعنی آیه 144 سوره آل عمران دربارش هشدار داده. اما واکنش امام علی درباره این بازگشت از میانه راه چی بود؟ چرا امام جلوشون رو نگرفت؟ در این قسمت با ما همراه باشید تا ببینیم چه بلایی سر جامعه بعد از رسول خدا اومد.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمين
المبذلين يعسوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج الفتور إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
أشهد أن
به نام خدا. سلام. در قسمت اول درباره طلوع آفتاب اسلام در سرزمین حجاز و رشد و پیشرفت جهان عرب در زیر سایه اسلام شنیدیم، اما در این قسمت می‌خوایم از یک غروب بعد از طلوع صحبت کنیم. رسول خدا بعد از 23 سال نبوت و راهبری مردم در سن 63 سالگی و در 28 صفر سال 11 هجری قمری به شهادت رسیدند. همه ما از علاقه شدید امام علی به حضرت زهرا آگاهیم و می‌دونیم که شهادت ایشون ضربه بسیار سنگینی به امام زد، ولی با این وجود امام در خطبه 202 نهج البلاغه و پس از شهادت حضرت زهرا اینطور میگن: ای پیامبر خدا، برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبتت را به دوش کشیدم، صبر ممکن است. گویا مصیبت از دست دادن رسول خدا از همه دردهای دیگه امام سنگین تر بوده. اما از لحظه شهادت رسول خدا ماموریت‌های امام علی هم شروع شد. اولین ماموریت امام غسل و کفن رسول خدا بود. این غسل و کفن یه غسل و کفن عادی نبود، یعنی در واقع این کار امام در زمانی که بزرگان عرب دنبال قدرت و تصاحب خلافت افتاده بودند و بلافاصله بعد از شهادت رسول خدا دور هم جمع شده بودند تا قدرت رو بین خودشون تقسیم کنن، نمادی از بی‌رغبتی امام به دنیا و خلافت بر مردم و توجه امام به مساله کلی جامعه مثل حفظ آرامش و وحدت بود. امام بعدها در نامه 62 و خطبه 3 و 162 درباره اون روزها اینطور فرمودن: وقتی رسول خدا به سوی خدا رفت، مسلمانان بعد از او بر سر قدرت و حکومت به جان هم افتادند. به خدا قسم من اصلا فکرش را هم نمی کردم که بعد از رسول خدا عرب خلافت را از اهل بیت پیامبر بگیرد یا بعد از او مانع به حکومت رسیدن من شود. اما بالاخره آن ظلم و خودخواهی درباره خلافت بر ما تحمیل شد، در حالی که ما نسبت برتر و رابطه فامیلی محکمتر و نزدیکتری با رسول خدا داشتیم. پس من ردای خلافت را رها کردم و از آن کناره‌گیری نمودم و به این فکر می‌کردم که آیا به تنهایی برای گرفتن حق خودم بلند شوم یا در این جو سرکوبگرانه و تاریکی که به وجود آورده اند صبر کنم. پس از ارزیابی درست از وضعیت موجود، صبر را عاقلانه تر دیدم، چون به اطرافم نگاه کردم و دیدم که نه یاوری دارم و نه کسی که از من دفاع کند، به جز خانواده‌ام که به دلیل مصالحی مایل نبودم جانشان به خطر بیفتد. اصلا انگار جامعه اسلامی بعد از شهادت رسول خدا فراموشی گرفته بودند. مثلا خادم رسول خدا که اسمش انس ابن مالک بود، تو چشای امام علی نگاه کرد و گفت من قدیر خمو یادم نمیاد. امام علی هم در حکمت 311 اون رو نفرین کردن و از خدا خواستن تا انس به بیماری پیسی مبتلا بشه و طبق اخبار تاریخی هم این اتفاق افتاد. در واقع حادثه‌ای که بعد از رسول خدا پیش اومد ادعاهای دروغی بود که درباره رسول خدا میشد. هر کس هر چیزی دلش میخواست از رسول خدا نقل میکرد. البته این مسئله حتی در زمان حیات رسول خدا هم بود و اونطوری که امام در خطبه 210 نقل میکنن، یه روز رسول خدا ایستادن و در خطبهشون گفتن که هر کسی عمدن به من دروغی نسبت بده، جایگاهش در جهنمه. اما اینطور هم نبود که امام در مقابل قصب خلافت کاملا ساکت باشن و هیچی نگن، بلکه امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیها مسیر جهاد تبیین رو پیش گرفتن، تبیین هایی که بخش هایی از اون در خطبه های 5 و 173 اومده. تمرکز امام هم در تشریح و توضیحاتی که برای مردم داشتن روی این مسئله بود که نباید کسی به خاطر اسم و نسبش به خلافت برسه، بلکه مردم باید ویژگی ها و قابلیت های اون شخص رو بررسی کنن. البته امام برای مجادله با کسایی که نسب و نزدیکی به رسول خدا رو درباره گزینه های مطرح شده پیش میکشیدن، به نزدیکی خودشون به رسول خدا اشاره میکردند و برای مثال در حکمت 190 اینطور فرمودند: واقعا عجیب است، آیا از نظر قاسبان خلافت، خلافت با یک امتیاز همنشینی با رسول خدا اثبات میشود، ولی به وسیله دو امتیاز همنشینی و نسبت فامیلی نزدیک با پیامبر به اثبات نمیرسد؟ ای مردم، بهترین کس برای خلافت آن کسی است که برای تحقق حکومت نیرومندتر و در شناخت دستورات خدا داناتر باشد. اما در نهایت وضعیت به جای رسید که امام مجبور به سکوت و پذیرش ظاهری خلافت خلافت شد. وضعیتی که امام در نامه 62 دربارش اینطوری فرمودند: من اول با ابوبکر بیعت نکردم تا اینکه دیدم گروهی از مردم کافر شدند و می‌خواهند دین محمد را نابود کنند. پس ترسیدم که اگر به اسلام و طرفدارانش کمک نکنم، شاهد شکاف و ضعف در اسلام و یا حتی نابودیش باشم. و البته که مصیبت این اتفاقات برای من سخت‌تر از رها کردن حکومت بر شما که کالای بی ارزش این چند روز دنیاست. پس در میان آن آشوب و قوقا بلند شدم تا اینکه باطل از بین رفت و بالاخره دین مستقر شد و آرام گرفت. این سکوت و از خودگذشتگی بی هزینه نبود و قطعاً یکی از هزینه‌های سنگینش از دست دادن دختر رسول خدا بود. حالا دیگه امام علی هم رسول خدا را از دست داده بود و هم یادگارشو. یادگاری که بر اساس خطبه 202 نهج البلاغه وقتی اون رو به خاک می‌سپرد، رو کرد به سمت قبر رسول خدا و غم و اندوهش رو اینطوری ابراز کرد: سلامی از طرف من و دخترت که الان به کنارت آمده و با شتاب به تو رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شده و توان خیشتنداری ندارم. پس الان امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش رسید. از این به بعد غم و اندوه من دائمی خواهد بود و شبها تا صبح بیدار میمانم تا اینکه خدا خانه تو را برای من هم انتخاب کند. به زودی دخترت به تو خواهد گفت که چگونه امتت برای ظلم به او دست به دست هم دادند. از فاطمه بپرس و از حال و روز پر از غم و اندوه ما با خبر شو. به این ترتیب خلیفه اول به خلافت رسید و بعد از مدتی، یعنی در اواخر عمرش، خلیفه دوم رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. اتفاقی که باعث تعجب امام شد. به امام در خطبه سوم نهج البلاغه دربارش اینطور فرمود: واقعا که چقدر انتخاب خلیفه بعدی توسط ابوبکر عجیب بود. چگونه که در زمان حیاتش بارها و بارها به خاطر اینکه حکومت را به دست گرفته از مردم عذرخواهی کرده بود و خودش اعتراف کرده بود که بهترین مردم نیست، موقع مرگش که رسید خلافت را به عقد کس دیگری درآورد. باب خلافت رسیدن خلیفه دوم، نارضایتی ها شروع شد. به دلیل ویژگی‌های شخصیتی خلیفه دوم، مردم زیر فشار بودند. خلافتی 10 ساله که امام اون دوران رو اینطوری توصیف کردند: خلیفه دوم مجموعی از خشونت‌ها، سختگیری‌ها و اشتباهات و عذرخواهی بود. اصلا حاکم جامعه مثل کسی است که سوار بر یک شتر سرکش شده. سوارکار اگر افسار را محکم بکشد، پرده های بینی حیوان پاره می شود و اگر هم او را رها کند، سوارکارش را به لبه پردگاه می برد. در نتیجه حاکم باید در سختگیری هایش میانه رو باشد، در حالی که مردم در زمان خلیفه دوم در رنج و ناراحتی بوده و دچار دورویی و اعتراضات اجتماعی شده بودند. و من در این دوران طولانی غم انگیز و عذاب آور چاره جز صبر و شکیبایی نداشتم تا اینکه دوران خلیفه دوم هم سپری شد. اما با پایان دوران خلافت خلیفه دوم هم باز مشکلات و چالش های پیش روی امام تمام نشد و با طرحی که خلیفه دوم قبل از مرگش برای تعیین خلیفه بعدی ریخته بود، باز هم امام در مقابل یک دوراهی قرار گرفته بود. دوراهی که میتونست ورق رو برگردونه و خلافت رو به دست صاحب واقعیش برسونه. و حالا این امام بود که باید بین قدرت و مصلحت یکی رو انتخاب میکرد. در قسمت بعد بیشتر درباره این دورایی حرف میزنیم، پس با ما همراه باشید. همچنین شما میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به نامه 62 و خطبه های مثل 3, 162, 202 و 210 مراجعه کنید یا فصل پس از آخرین رسول کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش کردید. رادیو منهاج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافیه رادیو منهاج رو در گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید، هر چقدر در توانتونه، تا بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir